بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا در ارتباط با اصلی که به عرض می رسید اصل قطعیست در مکتب وحی و در شمارشی که داشتیم 16 اصل اصل لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین در این مورد می گفتیم قطعیت این اصل به خاطر این که اصل ارسال رسول و انزال کتب و تکلیف و امر و نهی و تشویق و تعذیب و استغفار و امثال این مسائل با مجبور بودن انسان تضاد دارد و همچنین صراحت آیات شریفه قرآن و نصوص فراوان روایی همه ایجاب میکند به این که گفته شود این اصل از اصول قطعیه مکتب وحی است و از طرفی خود این معنا که انسان مجبور نیست مطلبی هم هست وجدانی که به این مطلب نپرداختیم انشاءالله این بحث بعد از تعطیل چند جلسه‌ای باید ادامه پیدا کند تا تکمیل بشود در جهت توجیه مدارک وحیی که از آنها جبر استفاده می شود مسائلی گفته شد و حالا امروز هم چند حدیثی انشاءالله به عرضتون می رسد که از اون احادیث هم در ارتباط با نفی جبر است و هم در ارتباط با توجیهاتی که گفته شده در این مورد از توجیهاتی که یکی از دوستان حدیثی قرائت کردن که هست در کتاب شریف توحید صدوق باب 59 آخرین حدیث که در اون حدیث احتمال این مسئله داده میشه با اون حدیث که به حضرت به معصوم عرض میکند که جمعی به خاطر روایاتی که از پدران بزرگوار شما نقل شده است ما را نسبت به تشبیه و قلوب میدهند و جبر به ما نسبت میدهند اونگاه حضرت فرمودند که هر آنچه در آن تشبیه و جبر باشد به ما بستن، از ما نیست. و همچنان که به پیامبر گرامی در همین مورد روایات زیادی را جعل کرده و نسبت دادن، به ما هم همچنین. بنابراین این احتمال داده بشه که روایاتی که از اونها جبر استفاده بشود مجعول باشه، این احتمالم داده شده. حالا این بحثش انشاءالله به تفصیل بعد از تعطیل مطرح خواهد شد و روایاتش خونده میشه. ولی اون چه در ارتباط با این بحث از روایات در امروزی که آخرین روز بحثمون هست و نزدیک محرم هستیم و امیدواریم که خداوند متعال توفیق عزاداری و تبلیغ و هرچه تکلیفمون در این عاشورا هست، که تکلیف هم برای هممون تکلیفیست مهم، اونها که میتوانیم در جهت تبلیغ در جریان باشیم کوتاهی نکرده باشیم و در عزاداری ها شرکت در محافل عزا و به هر صورتی عزای آقا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت همچنان استوار و تعظیم بشود، تکریم بشود و هرچه بهتر محافل برگزار و شرکت هم بیشتر و بهتر، که اساس دین باید گفت بر محور عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام باقی مونده است. انشاءالله هر برنامه‌ای که هر کسی تکلیف خودش بداند و بتواند انجام بدهد، امیدواریم که خدا توفیق کرامت کنه و بعد از ایام تعطیل عاشورا چند جلسه ای تتمه این بحث عرض شد باید صحبت بشه. حالا دو سه حدیثی که به عرضتون میرسن که مربوط به بحثمون هست. یک حدیث صفحه 157 همین جلد 5 که قرائت میشد از بهار شریف، حدیث 10، سألت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن معنا قول رسول الله الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعید فی بطن امه. از این حدیث سوال کرده که باز استشمام جبر از این حدیث میشه، از سعید سعید اون فی بطن امه، هنوز اینجا نیامده، کاری انجام نداده، گفته میشه سعیدون و همچنین گفته میشه شقیون. از این حدیث که از پیامبر گرامی نقل شده است، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم که یعنی چی. حضرت فرمودن فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا و السعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. حضرت فرمودن مقصود اینه که یعنی بچه ای که در رحم مادر است، خداوند متعال می داند این وقتی به دنیا بیاد کار خوب انجام می ده و در جهت طاعت حرکت می کند و سعید است و نیز می داند اون بچه ای که به دنیا که بیاد در جهت معصیت حرکت می کند و شقی خواهد شد، که هم در جهت طاعت حرکت کردن و هم در جهت معصیت حرکت کردن، هر دو به اختیار خودشه، خودش این کار رو میکنه. خدا میداند که این چنین است، فرمودن معناش اینه. فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا. وقتی به دنیا بیاد در جهت اشقیا حرکت میکنه یا در جهت سعدا حرکت میکنه. و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. اون وقت تتمه حدیث هم خیلی لطیفه. قلت له فما معنا قوله علیه السلام. پس تا اینجا به دو جهت مناسب شد با بحثمون. یک این که از احادیثی که از اون احادیث استفاده جبر بشه، یکی گفته میشه اینه که سعید و سعیدون فی بطن امه، اشقی و شقیون فی بطن امه. پس از این استشمام جبر میشه. از اون وقت این برنامهش اینه، یعنی همچنین خلق شده، ظهورش در اینه. از اون طرف پاسخی که حضرت دادن جواب اینه که خیر، چنین چیزهایی اگر متشابه باشه استشمام جواب ازش بشه جواب داره، چه این که مقصود این نیست که عموماً به ذهنشون بیاد، بلکه مقصود اینه که خدا میداند قبل از ولادت که این بعد از ولادتش در چه مسیری حرکت میکنه. قلت له فما معنا قوله، باز سخن پیغمبر اکرم، فما معنا قوله، این سخن پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اعملوا فکل میسر لما خلق له، که این هم باز ممکنه ازش کسی استشمام جبر کنه. کارتون انجام بدید، اما بدونید هر کسی بره کاری که میسره میتونه انجام بده. یعنی بعضی میسرن برای کار خیر، بعضی میسرن برای کار شر. بنابراین باز ازش استشمام جبر بشه. قلت فما معنا قوله اعملوا فکل میسر لما خلق له. اینجا خیلی جواب لطیفه. حضرت جواب دادن، آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، که ان الله عز و جل خلق الجن والانس لیعبدوه. بله، میسر لما خلق له. خب برای چی خلق شده؟ خود قرآن گفته خلق شدن برای عبادت. پس یعنی همه برای عبادت خلق شدن، و برای عبادت که خلق شدن همه برایشون میسره، همه برایشون ممکنه. حدیث و معناش کردم خیلی لطیف. حضرت فرمودن که ان الله عز و جل خلق الجن والانس لیعبدوه ولم یخلقهم لیعصوه. خلقشون نکرده تا اینکه خدا رو معصیت کنن، بلکه عبادت کنن خدا را. و ذالک قوله عز و جل و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تعبیر خیلی لطیف اینجاست، فیسر کلن لما خلق له، یا فیسر کلن لما خلق له. بنابراین هر کسی برای چیزی که خلق شده اون براش آسونه، که چیه؟ که عبادت باشه، چون خلق للعباده. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. همگان برای اون چی که خلق شده اند که عبادت کردن و طاعت کردن است براشون میسوره، مسئله ای نداره. پس یعنی جبر نیست. فالویل لمن استحب العمى على الهدى، وای بر کسی که با این که میتواند در جهت طاعت باشد در جهت معصیت قرار بگیرد و انتخاب کند کوری را و زلالت را بر هدایت و طاعت. پس مشخص شد دو جمله اینجا در این حدیث شریف بود که از اون دو جمله ممکن بود افرادی استشمام جبر کرده باشن، حضرت هر دو رو پاسخ گفتن. اما حدیث دیگری که باز همین استفاده جبر ازش میشه اینه، در همین آدرسی که عرض کردم جلد 5 و صفحه 357 حدیث 10 بود خوندم، حدیث 11. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق السعادت و شقاوه قبل ان یخلق خلقه، سعادت و شقاوت را خلق کرده یعنی تقدیر کرده قبل از این که خلق و خلق کنه. فمن علمه الله سعیدن لم یبغضه ابدا، اون کسی را که خدا می داند که سعید است، که خدا سعادت و شقاوت را خلق کرده، کسی را که می داند سعید است هرگز بغض نسبت به او نخواهد داشت. و این عمل شرن ابغض عمله ولم یبغضه، اگه کار خلافی بکنه کار خلافش رو خدا دوست نداره اما خودش رو دوست داره، به خاطر اینکه خودش تصمیمش بر خیره. و این علمه شقیان لم یحبه ابدا، اگر بداند خدا که او شقیست دوستش نخواهد داشت، گرچه کار خیر بکنه کار خیرش رو دوست داره خودش دوست نداره. و این عمل صالحا احب عمله، ولی خودش رو دوست نداره و ابغضه. چرا؟ لما یسیر الیه، به خاطر اینکه در جهت معصیت خواهد رفت. فاذا احب الله شیئا لا یبغضه ابدا و اذا ابغض شیئا لا یحبه ابدا. خب از این حدیث هم استشمام جبر به خوبی میشه که این چنین است، خداوند متعال سعادت شقاوت خلق کرده، بعد هر کی رو که میدونه سعید دوستش داره، هر کس که میداند که شقی از دشمنش داره، الی آخر حدیث. این عوضش استشمام جبر میشه. اون وقت در جواب این احادیثی که به هر صورتی چه به عنوان کلمه تینت و چه به عنوان تعبیرهای دیگر جبر از این احادیث استفاده بشه، یک احتمال که امروز عرض شد این که گفته بشه که طبق این حدیثی که گفتیم انشاءالله بعد قرائت خواهد شد و بحثش بیشتر میشه، فرمودن هر چی که از ما رسیده است و به ما نسبت داده شده مسئله جبر از ما نیست. بعدم میگوید روایات زیاده، حضرت فرمان که اون چه از پیغمبر اکرم رسیده است در همین مورد بیشتر است یا از آبای ما؟ میگوید از پیغمبر اکرم بیشتره. بعد حضرت میفرمان خب مخالفین ما در ارتباط با اونا چی میگوین؟ میگوید که اونها میگوین پیغمبر اکرم نگفته اینا رو. میفرمان خب ما میگیم که آبای ما اینا رو نگفته، همچنان که اونجا نسبتی به خود دادن اینجا هم نسبتی به خود دادن. این یک احتمال که بیشتر بود بررسی بشه به جهاتی. احتمال دوم در جواب این بود که مرحوم علامه مجلسی فرموده بودن یک عالم زر اول زر اولا در کاره، در اون عالم زر اولا خداوند متعال اختیار به همگان که داد، بعد اونها را امتحان که کرد، جمعی به اختیار خودشون در جهت طاعت و جمعی به اختیار خودشون در جهت معصیت، چون خودشون اختیار خیر کردن تینتشون از علین، چون خودشون اختیار شر کردن و معصیت تینتشون از سجین، که این احتمالی بود که خوندیم از مرحوم علامه مجلسی. احتمال دیگر هم بحث علم سابق الهی بود که با اون حدیثی که خوندیم لعلمهی به این که سعید کیست و شقی کیست، از باب این که چی انتخاب بکنه که اوندم به تفصیل بیشتری صحبت شد، اونم یک احتمال در جواب هست. و حرفای دیگری هم بعضی از بزرگان گفتن که انشالله بعد از تعطیل امیدواریم که این توفیق باشه که بحث ادامه پیدا کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.